أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الموحدين. مر الكلام في قاعدة اليد، والآن يناسب أن نتكلم عن قاعدة اليد. خب، أرشد بحث ما در قاعده على اليد. خب، گاهی هم گفته میشه قاعده یاد دو معنی داره. قاعده على اليد یعنی على اليد ما أخذت حتى تؤدي. و این همین بحثی بود که داشتیم و تمام شد. حالا دیگه گفتیم چون به این مناسبت وارد شدیم، یه قاعده ای هست تعبیرش مشابه قاعده ید، دیگه علل ید نیست، اون علل یده، یه قاعده یده. این قاعده ید یعنی چه؟ یعنی اماریت ید بر ملکیت. اماریت ید بر ملکیت یعنی هرکی صاحب ید بود نسبت به یک مالی، این کشف میکند که ماله که اون ماله. توجه فرمودید؟ اینم یه قاعده دیگه است. بحثمونو میاریم سر این که اینم انشالله بخوانیم و زودی تمامش کنیم. حالا چند بخش از بحث اینجا وجود داره. یکی این که این قاعده، قاعده اماریت ید بر ملکیت، عرض کنم به خدمت شما، خوینم در روایات متعددی آمده و حالا چند تا بحث مقدمتن داریم تا وارد بشیم در اصلش. یکی این که ببینیم آیا این اماریت ید این چیه؟ اصول، مسئله اصولیه است یا قاعده فقهیه است یا مسئله فقهیه؟ سه چیز داریم: مسئله اصولی، قاعده فقهی، مسئله فقهی. سه تا مثال بزنیم. مثلا حجیت خبر واحد، این چیه؟ اصول. خب حالا اومدیم گفتیم مثلا قاعده، مثلا ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، این قاعده فقهی است. یا مثلا فرض کنید قاعده طهارت، کل مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر، این قاعده فقهی است. مسئله فقهیه مثل مثلا طهارت الماء، آب پاک، الماء طاهر، مثلا الکلب نجس، این میشه مسئله فقهیه. مسئله فقهیه این است که محمول حکم فقهی باشه و موضوع یه موضوع معینی باشه، مثلا مثل آب، کلب، مثلا دم، الدم و نجس، موضوع معین. محمول هم حکم فقهی است، نجاست، طهارت، محمول فقهی هم دیگه حکم فقهی هم. و قاعده فقهیه هم محمولش فقهیه، اما موضوعش یه موضوع عامیه که منطبق می شود بر مصادیق مختلف. اگر موضوع اینطور عام بود بهش میگن قاعده فقهیه. مثل چه؟ مثل مشکوک و طهارت و نجاسه. مشکوک و طهارت و نجاسه مثلا هرچی شامل میشه، مثلا فرش باشه، دیوار باشه، لباس انسان باشه، بدن انسان باشه، هرچی باشه که مشکوک و طهارت. پس این عنوان مشکوک و طهارت و نجاسه که موضوع بحث ماست، این یک امر عامی است، این منطبق می شود بر چیزهای مختلف. بلعاظا بهش چه میگن؟ قاعده فقهیه. اونشه قاعده فقهیه. خب این تا اینجا اگر محمول فقهی بود. اما اگر محمول اصلا فقهی نبود، موضوعی بود و محمولی و محمولش اصلا حکم فقهی نبود، ولیکن واسطه می شود برای استنباط یک حکم فقهی، اون وقتی میشد مسئله اصولی. در مسئله اصولی محمول یک حکم فقهی نیست، ولیکن واسطه میشد برای استنباط یک حکم فقهی، وقتی میشود مسئله اصولی. عرض شود به خدمت شما، حالا این دیگه بالاخره مثلا مثل حجیت، حجیت خبر واحد، مثل حجیت مثلا شهرت، حجیت اجماع منقول، یا مثلا فرض کنید که بحث استصحاب یا اصول عملیه، چه اینا همه چیان؟ اینا همه مسائل اصولیه. چرا؟ چون که واسطه می شوند در استنباط حکم فقهی. خیلی خوب، این می شود هم تعریف مسئله اصولیه. چند رو پیدا کردیم؟ سه تا. مسئله اصولی، قاعده فقهی و مسئله فقهی. حالا ببینیم بر این اساسی که گفتیم، این قاعده ید، این چیه؟ اینه بچه باید از مسائل اصولی حسابش بکنیم که درست نیست. چرا؟ چون مسئله اصولی باید واسطه بشه در استنباط یه حکم کلی، و حالا اونکه این اماریت ید، ید که اماره است، اماریتش به معنای این که اماره می شود یعنی کاشف است، کشف می کند از چه؟ از یه حکم شرعی، از یه حکم کلی. یا این که مثلا این آقا که صاحب یده مالک ملکیت شخص معین، این ملکیت شخص معین و یه حکم کلی نیست. مسئله اصولی باید واسطه بشه برای کشف استنباط یک حکم کلی، و حالا اینکه قاعده ید چیه کشف میکنه؟ مالک بودن زید را. مالک بودن زید خویا مسئلهش خاصیه، حکم کلی نی. مالکیت زید، مالکیت عمر، چرا؟ لأنه صاحب الید. خو این مالکیت این شخص معین یه حکم کلیه؟ نه. پس بنابراین مسئله اصولی قطعا نیست. این راجم مسئله اصولی. بحث بعدی چه بود؟ این بود که ببینیم مثلا مسئله فقهیه؟ نه، چون مسئله فقهیه اینه که موضوع مشخص باشه. اینجا موضوع مشخص نیست. چرا؟ چون موضوع ما صاحب الیده. صاحب الید این یدش کشف میکند از مالکیتش، پس موضوع چیه؟ ید صاحب الیده. این موضوعه. این صاحب الید قابل انطباق بر اشخاص مختلف، این لحاظا یک کلیتی درش است، یک عمومیتی است که هر کی باشه. التفات فرمودین موضوع یه عنوان عامیه، قابل انطباق بر اشخاص مختلف، توجه فرمودین، و اصناف مختلف. بله، ای جهت بهش میگیم قاعده فقهیه. اما موضوعمون چیه؟ موضوعمون این است که این ید اماره است، امارتون علام ملکیت خاصه، بر مالک بودن صاحب الید. یعنی این یدش کشف میکند از این که صاحب الید مالکه. آیا محمولمونه؟ پس محمولمون کاشفیت و اماریت ید از ملکیت. خب این عنوان چطور؟ این مطلب چیه؟ این مطلب جنبه فقهیه، ملحق به فقه، ملحق به مسائل فقهیه، ملحق به احکام فقهیه. بله بله، اگر بیانه آمد بر علیهش خب دیگه ساقط میشه. درست، این کاشفیتش کاشفیت داره، اما بیانه مقدمه. اگر بیانه قائم شد بر این که این صاحب الید دروغ میگوید و مالک نیست، به بیانه عمل میکنیم یا به ید؟ به بیانه. درست. بله، حکم وضعی. بله وضعی. بله، اثانی لا شک فیها. حالا بحث بعد، این بحث مقدمه اول، بس الان موضوع بحثمون قاعده فقهیه. و اما بحث بعدی این است که ببینیم اینجا عنوانیت عنوانیت ذکر شده مراد از ید چیه؟ ممکنه توهم بشه که کلمه ید در روایات نیامده. نه، این درست نیست، چون که در روایات کلمه ید عنوانیت هم آمده. اما این یه پس بنابراین حقه که مناسبه که ما بحث بکنیم که ید وقتی میگیم قاعده ید، خب فرض کنید در روایات هم که آمده، این معناش چیه؟ ید معنای لغویش و معلومه، الجارحة المخصوصه، یعنی عضو مخصوص دست، و معنی لغویش قطعا اینه و ظهورم داره داری. اما عرض کنم خدمت شما به قرائنی و دلائلی، مراد از ید اینجا استیلای برماله، استیلای خارجی، سیطره خارجی بر مال داشتن، این مقصوده. وقتی میگن یه مالی تحت ید ما بود، توجه فرموده، یک مالی در بسلا در قبضه ید ما بود، مقصود استیلا و تسلط بر اون مال در خارج. آره، این مقصوده. و عند الفقها هم قطعا این مراده. عرض شود خدمت شما، این هم به دلائلی، یکیش این است که در خود روایات این مطلب آمده، بعضی جاها ید آمده و در بعضی جا هم آمده در روایت موثقه ظاهرن حفص ابن غیاث، نه موثقه یونس ابن یعقوب، می فرمد و من استولا علا شیء من فاوله. من استولا، کسی که مستولی بشود، کسی که مستولی باشد، مستولی یعنی مسلط، مسلط باشد بر چیزی، این کشف میکند که ملک اوست. یعنی دیگه تعبیر ید نیامده، تعبیر آمده به استیلا. توجه فرمون. خب پس هر کجا هم که عنوان ید آمده، نیده در ید بودن، مراد ازش استیلاست. ثانیاً قرینه دوم اینه که خب خیلی از چیزها ربطی به ید ندارن. مثلا فرض کنید انسان مثلا یه زمینی داره، خب یه زمینی، تو اون زمین داره زندگی میکنه، تو خانهش داره زندگی میکنه، یه زمینی در اختیارش هست، سالهاست که داره کشاورزیش میکنه و منازعی هم در کار نبوده. و حالا یعنی این زمین تو دستشه یا این خانه تو مشتشه؟ پس بنابراین خیلی از چیزها، یا مثلا فرض کنید که ماشینی داره که توش نشسته، حالا این ماشین تو دستشه یا اسبش و سعی هست تو دستشه؟ نه، بالاخره این خیلی از چیزها هست که ربطی به بسلایت نداره. پس مسلم همه اونا هم، خب همه اونا هم داخلن در بحث. پس مسلم مراد از این ید عبارت است از استیلاء خارجی، انسان مسلط باشه، تصرف بکنه در یک چیزی، عرض کنم به خدمت شما، و در تحت اختیارش باشه، این مقصوده. و الا این که تو مشتش باشه، این معنای لغوی یقینا مقصود نیست. اینم یک قرینه. دلیل دیگه عبارت است از این که ما علاوه بر روایات خود اجماع هم داریم، بنای عقلا را هم داریم، سیره متشرعه را هم داریم، و وقتی نگاه بکنیم به اونها، اجماع و بنای عقلا و سیره متشرعه، میبینیم موضوعیتی برای خود تو ید بودن قائل نیست. همون چه مثلا ملاکی که در نظرشون مهمه، استیلاء خارجیه، سیطره خارجی، استیلاء خارجی، انسان در خارج مسلط باشد بر یه چیزی، یه چیزی تحت سیطره او باشه. توجه فرمودید، این ملاکه قطعا در اجماع و همچنین بنای عقلا و سیره متشرعه این را میزان قرار دادن، نه اینکه حتما تو مشت آدم باشه. اونا هم دلیل دیگه بالاخره دخالت داره. پس همه به همه این قرائن که رو هم بذاریم، یقین میکنیم که مراد ازیاد جارحه مخصوص، یعنی جارحه یعنی عضو، یعنی این عضو مخصوص نیست، بلکه استیلای خارجی. این هم یک واسه. بله بله. بله او بحث دیگه است بس که این که این علالیه ای قاعده ایت که کاشفه هم در مورد ملکیت هم در مورد حق حقوق رو هم ثابت میکنه، یعنی خودش یه بحثیه انشاءالله بعدا میتونه محل کلامه، بحثم شده داشت توجه فرمودی. پس چند تا قرینه آوردیم، یکی این که خیلی از چیزها ربطی به دست ندارن، مثلا مثل اسب انسان، ماشین انسان، خانه انسان، زمین زراعتی انسان هیچ ربطی به ید ندارن که بیان تو مشت آدم. یک قرینه. قرینه دیگر فهم عرفی است. فهم عرفی اینه که اینجا علیت کنایه است، اصلا خودش ابتداعاً بعضی از کلمات کنایتن به کار می روند، اینجا ظهور عرفی داره در معنی کناییش که همون استیلا باشه. یکی دیگه این که در خود روایات هم بعضی جاها عنوان چی؟ عنوان من استولا علا شیئن فاوله میزان را استیلا قرار داده که اینم قرینه میشه. یکی دیگه هم اجماع و بناء عقلا و سیره متشرعه که اونها هم برای این عضو خاص موضوعیت قائل نیست. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی این است که گفتن خب این استیلاء خارجی که مشاما میفرمایید، این استیلاء خودش مسببه از مالکیت، یعنی این انسان ارشد مالک دانشه خارجان استیلاء پیدا نمیکنه. اندل متشرعه ولا یه آدم زورگویی یا غاصبی باشه، نه اونو ما کار نداریم. ما انسانهای متعارف که مقیدن به شر، خب این استیلا کی استیلا بر مال پیدا میکنه؟ این مسبب از مالکیتشون، مالک که شدن اون وقت استیلا پیدا میکنه. مثلا حالا این مالکیت چه با مثلا عقدی باشه مثل خریدن فروختن فرفا صلح، یا قهری باشه مثل ارث، بالاخره مسبب از یک سبب شرعی از ملکیت. عرض کنم به خدمت شما جوابش اینست که خب چه منافاتی همیشه مسبب، اگر اینو قبول کردیم مسبب، ما کشف، ما کارمون به کشف، بحثمون سر کشف، مسبب هم کشف میکند از وجود سبب، این منافاتی نداره و ضرری هم نمیرسونه، چون ما بحثمون سر چیه؟ سر کاشفیته، یعنی کشف، یعنی استیلاء خارجی کشف میکند از ملکیت، و همیشه مسبب کشف میکند از وجود سبب. مثل این که دخان که معلول و مسبب از ناره، اون وقت دخان آیا کشف نمیکند از وجود نار؟ و نار هم سبب از برای دخانه. همیشه این تصادفا خیلی مفیده، این ایرادی نیست. چرا؟ چون که مسببیت را هم که قبول بکنیم هیچ ضرری نداره، برای این که مسبب کشف میکند از وجود سبب. خب ما هم کشف میخواییم دیگه، بیش از کشف که چیزی نمیخواییم. مسبب که یعنی استیلاء خارجی کشف میکند یه سببی در کار بوده، و این سبب چه بوده؟ سبب مالکیت. اونم کشف کنه از اون چه ضرری داره. پس این ایرادی نیست، اصلا این اشکالی نیست بر مطلب. ثانیه، اما اصل مطلب اینه که استیلاء خارجی همیشه هم مسبب از ملکیت نیست. اصل مطلب هم محل اشکاله، خود سغراش. چرا؟ برای این که ممکنه به رضایت مالک باشه، مالک مثلا خودش مالک نیست، اما مالک اذن داده، اجاره کرده، اذن داده، اومده این تحت تصرفش قرار گرفته. خب اینم که میشه. پس بنابراین اصل صغرا هم درست نیست. یعنی این که بگوییم استیلاء خارجی مسبب فقط و فقط از مالکیه، نه، عمه. ممکنه مثلا به رضای مالک، خودش مالک نیست اما به رضای مالک تصرف کرده، مستولی شده بر این، این خود اصل صغرا هم درست نیست. این هم راجع به این مطلب. به فرضم که صغرا درست باشه، خب ضرری نداره که مسبب کشف کند از وجود سبب. من نه خب اصولی که نمیخوایم بگیم اصولو، نه اصولو گفتیم برای بعد دیگه. تا بفهمیم دقیقا کجاست. الثالث، خیلی خوب، حالا اومدیم سر مدرک قاعده. این قاعده بحث سوم این است که ببینیم مدرک قاعده چیه. مدرک قاعده، مستند قاعده. خب گفتیم که چند مستند، یکی اجماع، بناء عقلا، سیره متشرعه، همه اینا هم درسته. بعد هم روایات، روایاتی که در باب داریم. آره، فی مدرک القاعده الاول بناء العقلا من غیر فرق بین المتدینین و غیرهم على اعتبار الید الا ان یکون ذلید متهما عندهم بالسرقه والغصب و عدم المبالاه و لو کان مجهولا لا یعرف حاله. حالا عرض کنم خدمت شما، اول که شروع میکنن حسب متعارف بناء عقلا است. بناء عقلا، بناء عقلا، بناء عقلا بر چه؟ بر این که چیزی را که تحت استیلای کسی دیده، عقلا چه مسلمان چه غیر مسلمان. حالا وقتی ما بریم مثلا اروپا در کشورهای مسیحی، خب مثلا فرض کنید که مردم میرن بازار در دکونه بقالی عطاری، اونا مثلا سوپرمارکت دارن، البته میره دم سوپرمارکت، خود دیگه بدون مثلا چیز، بدون دغدغه و بدون تردید خب میگه خویی صاحب مغازه است، خب لاود مالکی از جنس میخره. جنس که میخره، خب حالا خود این نصارا، این یهود، آیا اینها بحث ملکیت قبول دارن؟ یعنی بحث قائل نمیدن و برای مالکیت هم احترام قائلن. خب وقتی میرن در مغازه از کجا میدونن که این مثلا جنساشو مالکشونه؟ با قاعدیت دیگه، که هر کی صاحب یه مغازه‌ایه انشاءالله نسبت به اموال موجود در اون مغازه مالکه، لذا بدون دغدغه و بدون نگرانی ازش میخرن، چه در اسلام، در مسلمین و چه در غیر مسلمین. بله، خواهیم ندار علیه. نه حالا خوب بحث، خوبونم یه بحث است. بله، آیا منوط به این که خودش هم مدعی باشه هم یه بحثیه. ولی هازا گفتن که اگر خود زلیت خودش شک کرد، شک کرد که آیا من مالکم یا نه، مشهور قائلن به این که همون یدش کافیه، خودش شک کرد، میپرسن گفت که خودم هم شک دارم نمیدونم، منتها میدونم سالهاست این دست منه، کسی هم بهم اعتراض نکرده و من دارم مال پیشم دارم استفاده میکنم، اما یادم نیست آیا این خریده چطوری این آمده دستمش، نمیدونم، یادم نیست. فقها فرمودن که حکم به ملکیت میشود. نه خود دیگه جواب تو نهاز کرد، نشو گفته با ادعا میام این خودش شکر چه، و هم فقها قائل شدن به حکم به ملکیت. عرض کنم به خدمت شما، پس این که این مطلب که دیگه بحثی درش نیست. انما الکلام، حالا یه تأملی ما باید یعنی چیز بکنیم، این یه واقعیتیه که این در صورتی که اون شخص متهم نباشه، حتی عند العقلاء، عند العقلاء، عند المتشرع و المسلمین. اگر یه آدمی که سابقه دزدی داره، خب دزدی میکنه، ولی گاهی از اوقات هم عرض کنم خود یه چیزی به معامله صحیحی یا ارسی گیرش میاد یا چیزی، یا چیزی. حالا یه چیزی هم تو دستشه، اما این آدم متهم در نظر ما، چون دزدی هم میکنه نسبت به آدم هایی که متهم هستن بناء متشرع، بناء عقلا، بر این است که چون تو دستشه، با اینکه سابقه دزدی هم داره و میدونیم دزدی میکنه، اما الان نسبت به این مال مخصوص شک داریم، تو دستش هم هست، نمیدونیم از اموال مسروقه است یا این که نه این واقعا مال خودشه، گیرش آمده، چون بالاخره مال حلال هم داره، شک کردیم آیا اینجا ید را متشرعه و حتی عقلا اینجا بنا میگذارند بر این حجیت و اماریت ید نسبت به کی؟ نسبت به آدم متهم. خلاصه عرضمون اینه، آیا این که این بنا عقلا یا سیره متشرعه نسبت به انسانهای متهم وجود داشته باشه محل اشکاله و محل تردیده. پس این یادمون باشه که اگر یک وقتی بخواهیم رساله عملی را حاشیه بزنیم، این استثناء متهمین به حسب بنا عقل، حتی در بنا عقل آدمی را که بشناسن که دوزه، حالا میبینن یه مالی دستش هست، آره این معلوم نیست که چیز کنن بنا بگذارن بر این که مالش باشه. خب بچه هم نه، محل کلام برم، نه بچه ممیز یا غیر ممیز، خب بعد بحثش بعد میاد. حالا متهمین که اینجا بحثش، حالا او به خصوص راجع به بچه بحث میشه. خب عرض کنم به خدمت شما در خصوص بعد، حالا اینجا عرشد پس بنابراین حالا خودی ما قدرت متهم کارش نداریم که یه استثنائیه، بریم سر اصل مطلب و اون این است که بنای عقلا داریم. اینجا آیا بنای عقلا چه در اینجا چه در جاها دیگه محتاج هستیم به احراز امضا که شارع امضا کرده، یا این که نه خود سکوت شارع، سکوتش و عدم الردع کفایت میکنه، ردع نکرده، سکوت، اما نه این که مثلا، یا این که باید ببینیم که بگه من امضا کردم، نه یقینا احراز امضا دلیل بر امضا لازم نیست. در مورد بناعات عقلا خود شارع هم از عقلا است، بنابراین همین که سکوت بکنه و ردع نکرده باشه بهش میگیم عدم الردع. بنای عقلا با عدم الردع، شارع اگر ردع کرد از بنای عقلا، خب خودیش یه باطل میشه دیگه. مثلا فرض کن ممکنه بگیم در مورد قیاس، قیاس یه چیزی هست که چیز متعارفه بین مردم، قیاس میکنن بنای عقلا چیه مثلا بر قیاس، اما خب یقین داریم که شرع مقدس اسلام در مذهب شیعه قیاس را چی کرده؟ ردع کرده. ولیس من مذهبنا قیاسو ان السن اذا قیست محق الدین. بله پس قطعا قیاس ردع شده، ولو هزار تا بنا عقلا یا چی هم باشه فایده نداره، چون قطع داریم بردع. اما اگر چنانچه خوب یه جایی شارع ردع نکرده، بنا عقلا هم هست، خود همین نفس عدم الردع کفایت میکنه، تو شارع هم از خلاص خودش کشف میکنه، خودش کشف میکنه این شارع قبولش نداشت ردعش میکرد، و حیث این که ردع نکرده و سکوت کرده خودش تقریره و کفایت میکنه. از ثانی الاجمان دیگه بخ کافیه یا هنون بخ داریم، یعنی در حقیقت دو تا درس داریم میخونیم امروزیه. بله نه، یعنی ردعش ایصال کنه به مردم که ردعی باشد که برای مردم، بله 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 بله، یا ردع بیانی باید باشه، نه بیان بیان خواهم رد، نه ردع بیان کافیه دیگه، ردع بیان یعنی طوری که در دسترس عموم قرار بگیره و همه بفهمن. نه مثلا مثل قیاس، چطور در قیاس ردع خاص شده و خیلی تحذیر شده و خیلی چی، این طور باید باشه. عرض می شود خدمت باسات شما، اکتفاء به عموم بعیده در مورد بناعات مسلمه، در چیزی که عقلا بناع مسلم و مسجلی برش دارن اکتفاء به عمومی که ای بسا مردم حالی بشن حالی نشن این فایده نداره. قطع داریم به این که اشاره در همچه جاهایی به بیان اجمالی اکتفا نمی کنه، بیان صریح و واضح میاره، مثل قضیه قیاس. درست؟ مطلب صحیحه. خب بحث بعدی، دومین چیزی که گفته شده است ما به عنوان مدرک برای قاعده ید یعنی اماریت ید اجماعه. خب هم اجماع منقول داریم در این باب، هم اجماع محصل. اجماع محصل یعنی ما خودمون بررسی کردیم و دیدیم بله فقهای اسلام از روز اول الی یومنا هذا همه من دون مخالفن، آیا مخالفی در بین است؟ ابدا، حتی یک نفر مخالفم وجود نداره، همه قائل شدن به اماریت ید، بر ملکیت. خب اینم مسلمه. اینجا خب جواب گفته می شود که ما هو المتعارف به این که این اجماعات خفاده نداره. برای چه؟ برای این که محتمل المدرک. چه اجماعی؟ کاشف از قول معصوم، اجماع تعبدی. اما اجماعی که محتمل المدرکی باشه، آره، که مجمعین استناد کردن به یه روایتی به یه چیزی توجه فرمودید، اون وقت گفتن محتمل المدرکی که شد یا محتمل المدرکیه دیگه اجماع تعبدی نیست و کشف از قول معصوم نمی کنه. خب ما نحن فی هم قطعا همینطوره، برای اینکه خب ما وقتی بنا عقلال داریم، سیره متشرعه داریم، از اون طرف روایات زیادی هم داریم، خب اینا مدرک، پس احتمال مدرکی بودنش خیلی زیاده، بنابراین اینجا این اجماع دیگه نمیشه، قابل استدلال نیست. خیلی این مطلب درسته، اما این جواب این است که وقتی یه مطلبی مجمع علیه شد کاشف از قول معصوم نیست، اما کاشف از این که یه مدرک معتبری وجود داره. تو همه علما من دون وجود یک مخالف فتوا بدن به یه چیزی، آیا ما اطمینان پیدا نمی کنیم که این حکم خداست؟ بله اطمینان پیدا می کنیم. پس بنابراین در این گونه موارد هم عرض شود می شود اجماع را بیاریم تو میدون، اینطور خارجش نکنیم، اجماعی که علم داریم هیچ مخالفی وجود نداره، من از صدر الزل همه علما خود اطمینان پیدا می کنیم که حکم الله اینه. انسان از هر رایی که اطمینان به حکم خدا پیدا بکنه، توجه فرمودید، کافیه. حقیقتا ما اطمینان پیدا میکنیم، یعنی ممکنه همه ای آقایون همینطور گدره‌ای حرفی زده باشن یا همه اشتباه کرده باشن؟ نه، چه محتمل نیست، احتمالش نمیره. حقیقتا بله حلم. نه، یا قول معصومه یه احد آماز یا مدرک معتبری، اما ما مطمئن میشویم به حکم الله من ای طریق که ما مطمئن شدیم به حکم الله کفایت میکنند. بنابراین خیلی از ایجاها مناقشه، یعنی مناقشه درسته، این دیگه و اجماع تعبدی اونچنانی نیست، اما به این بیانی که میگیم میشه درستش بکنیم. حالا بحث بعدی یعنی مدرک چهارمین یا سومین مدرک عبارت است از روایات. روایات توجه فرمودی، این روایات هم مهمن که خیلی هاشون هم دلالت واضح دارن و خیلی هاشون هم سندشون معتبره، التفات فرمودی. حالا این روایات انشاءالله چون بحث مفصلی است دیگه بگذاریم برای بحث بعدی. و صلی الله علی محمد.